خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. تا چه عبارتی خوندیم عزیزان؟ پس اولین سورتی ها. خب بحث اینجا در مورد اون عدم قرار ماده بود که ماده، عالم ماده که عالم دنیا باشه، دنی پست، در رتبه بندی عوالم پستترین عالم میشه، یعنی آخرین تنزل وجودی دیگه میشه عالم دنیا از نظر تکاسف. فیض وجود از باطن، از باطن عالم تنزل کرده تا این آخرین مرحله که میشه عالم ماده، و هر چقدر که تنزل کرده حجاب خورده، که اصلا تنزل یعنی حجاب، تا حجاب نخوره تنزل صورت نمیگیره، و در آخرین مرتبه تنزلات وجود رو به ضعف گذاشته تا آخرین مرحله ضعف، جوری که در این امتداد زمان و مکان اون صفات کمالیه وجود محتجب شده. صفات کمالیه وجود مثل حیات، علم، قدرت، اینا گفتیم با وجود یک حقیقتن. وجود عین حیات، عین قدرت، عین علم، اما در این سیر تنزلی به قدری وجود ضعیف شده که این صفاتش رو ما دیگه نمیتونیم به خوبی ببینیم. یعنی در عالم ماده، در ماده ما علم و قدرت و سمع و بصر و حیات و اینا رو نمیتونیم ببینیم از شدت ضعفی که پیدا کرده، در حالی که شما پاتون از عالم ماده فراتر میذارید میشه عالم علم، عالم حیات، که آیه قرآن چی میفرماد؟ ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. دار آخرت یک پارچه حیات، حیوان، اصلا یک پارچه حیات، علم، حضور، ولی اینجا همه غیبته. شما از پشت دیوار خبر نداری چیه، بعد داره. بعد یعنی چی؟ اصلا دوری، از شما دوره. بعد خود اجزای این عالم خودشون از خودشون دورن. شما یک صفحه کتاب می‌بینی، این طرفش از اون طرفش غائبه، حاضر نیستن پیش هم، چون حضور ندارن. پس به خودش علم نداره این صفحه کاغذ، چون ما در علم گفتیم علم حضوره، حضور صورت یا معنا و مفهوم شی در نزد عالم میشه علم. چون حضور نیست در ماده، ماده خودش به خودش علم نداره، اصلا خودی نداره ماده. یعنی اون بحث واحد حقیقی و واحد اعتباری رو که مطرح کردیم، گفتیم ما در عالم ماده، صرف عالم ماده، واحد حقیقی نداریم. اگرم شما میبینی که شما یک نفری، یک واحد هستی، به خاطر اون نفسته که از سنخ عالم مجرداته که یه واحد حقیقی به شمار میای، و الا اگر از نفس بگذری، از اون تجرد انسان بگذریم، صرف بدن باشه حالا بی نهایت که نه، بی شمار شما اعضا و اجزا داری، که اصلا در مباحث تجرد نفس یکی از راه‌های اثبات تجرد نفس از همین جا پیش آمدیم، گفتیم ما یک نفریم، من یک نفرم، و همه علومم، همه دانسته‌هام، دانشم، هر چی که دارم در نزد منه، حاضره، خودم به خودم علم دارم. در حالتی که ما در ماده میبینیم چند تلیلیارد سلول جمع شدن کنار هم که بدن من رو تشکیل بدن. بعد میپرسیم خب من کدام از این سلول ها هستم؟ چون سلول ها هر کدوم جدا جدا از همن. کدام یک از این سلول ها منم؟ گفتیم یه سلولم که شما بگی اون یه سلول منیت من، میبینیم اون یه سلولم واحد حقیقی نیست، اونم مولکولهای مختلف جمع شدن شده یه سلول. اون مولکولم همینجور از اجزاء اتمی تشکیل شده. که جناب ملا صدرا، ببینید عبارت رو یه بار دیگه بخونیم، این عبارت پاراگراف قبلی رو فرمود آخرین درجه وجودی. آخرین درجه وجودی میشه کجا؟ عالم طبیعت ماده. در نقص و قصور از آن اجسام طبیعی است. اجسام طبیعی مثل سنگ و کلوخ و این اجسام با وجود این که از جهت حسه وجودیشان عین علم و قدرت و حیاتند، چون وجود عین این صفاته، ولی چون در اقطار مکانی جهات مادی منتشر و متفرقند، فاصله دارن از همدیگه جدا هستند، اجزای آنها در امتدادات زمانی از هم فاصله گرفتند، هم در مکان هم در زمان از هم جدا افتادند، و چون با عدمها هماغوش و با ظلمات آمیخته اند، از خود غایب شدند. خودش از خودش ماده غایب شده و حضوری برایشان نیست. این نکته رو اگه بگیرید در مورد عالم ماده خیلی چیزا حل میشه براتون. که علم یعنی حضور و ماده حضور ندارد. و بعد که ورای ماده میری، ورای ماده میشه چی؟ حضور میشه ادراک. بعد تفاوت عالم ماده و غیر ماده رو درک میکنی. حضوری برایشان نیست و ذوات خود را فراموش کردند. ماده خودش ذات خودش رو فراموش کرده و شعوری ندارند و در دریای حیولا غرقه گشتند و به واسطه فقدان جمعیت حضوری از آنها در جدایی این هستی مادی قادر به تذکر و یادآوری نیستند، زیرا از ذات خود غایبند و از حیز اصلی و مقام جمعی و موطن نوری خود جدایند. اصلا خاصیت این عالم اینه. ولی با وجود این، چون به واسطه وجود ضعیف، چون حظی از وجود داره هرچند ضعیفه، و نور قلیل خود از حقیقت وجود و از سنخ نور هستند، خاطر همون حظ و بهره اندکی که از وجود و نور داره، بالاخره از سنخ نوره، لذا چی میشن؟ قابلند. قابلیت اینو دارند که از عنایت خداوند و امداد فیض او حسه ای از حیات و بهره ای از نور بیابند، تا از تسلط عدم و قهر ظلمات رهایی یابند و ملحق به عدم صرف و هلاک بحت نشوند، که عدم نباشند، و از قید ظلمات گسترده و پرده های پوشاننده و قبور کشنده آزاد شوند. اینو در مورد چی گفت؟ عالم دنیا که اینجوریه. و قابلیت اینو داره که افاضه برش صورت بگیره. حالا میخواد اون بحث افاضه رو بفرماد، اون بحثی که ببین عالم وجود الان با اتصال به ملکوته که اگر ما حیاتی درش میبینیم، با اتصال به ملکوته، چون شما یک شعوری رو در اکثر موجودات میبینید، گیاهان که رشد میکنن شکل میگیره، این از کجا میدونه که باید برگهاشو اینجوری رشد بده؟ چون تمام برگهای انار میبینید مثل همن، میوه‌هاش مثل همن، ساقه‌ها، شاخه‌ها، میوه‌ها، ریشه‌ها. خب این از کجا عقلش میرسه؟ یه شعور اینجا هست. علف که ما بهش میگیم علف هرز، تمام ساختارش منظمه، یه شعوری درش هست. بقیه موجودات، حیوانات، انسان، دیگر موجودات، میبینیم این به خاطر اتصال به مرتبه ملکوته، اتصال به مرتبه ملکوته در قوس سعودی ها. ولا این عالم گفتیم اصلا تکاسف تنزل ملکوته، بعد در قوس سعود اتصالی به ملکوت پیدا میکنه که میشه این انسانی که شما جلوتون میبینید. من مگه خاک و آب نبودم؟ خاک و آب این عناصر طبیعی بودم، آمده شده این موجود، این انسان. یا خودتون این هر موجودی رو که میبینید شما از همین عناصر طبیعی اومده به این مرتبه از رشد و کمال هر چی که داره رسیده. این به خاطر اون اتصال به ملکوته که این ماده حیاتی پیدا کرده. و الا اگر اون حیات، اتصال به حیات ملکوتی نباشه، میته، میته. حتی خود خاک زنده است، هزار جور میکروب و ویروس و انواع و اقسام حیات ها درش هست. به خاطر همین وقتی آب یه جا جاری میشه، رودخونه میشه، کنارش انواع و اقسام گیاهان رشد میکنه. خب پس اگر اینجا ما حیاتی میبینیم، نظم و کمال و علم و قدرتی میبینیم، به خاطر اتصال به عالم مجرداته، اتصال به ملکوته. حالا ایشون همینو میخواد بفرماد، میفرماد پس اولین صورتی که رحمت ازلیه آن را چون پوششی بران اجسام پوشانید، این اجسامی که هستن، اون رحمت ازلی اومد، اولین عنایتی که به این اجسام کرد چی بود؟ صورتی است که آنها را از تفرق و سیلان باز می‌دارد، که دست شما یه مرتبه تبخیر نمیشه بره، بدن شما یه مرتبه سیلان مثل آب نمیشه جدا بشه بره. صورتی که اینو حفظ میکنه، صورتی است که اینو حفظ میکنه. شما اصلا میدونید دور کره زمین، اینکه آیه قرآن میگه سقف محفوظ، دور کره زمین یه سقفی کشیده شده که حالا میگن لایه اوزون یا هر داستانی که میفرماد، که این اکسیژنی که در این جو هست بیرون نمیره، بخارات آب بیرون نمیره و الا اینا پخش میشد در فضا. چرا این اکسیژن و بخار و اینا اینجا مجتمعه؟ چون خداوند یه سقفی قرار داده که هم اون تشعشعات مضر آفتاب و اینا رو بگیره، هم اون سنگ های آسمانی اجرامی که میاد زمینو بگیره، همین که اینجا بیرون نره، یعنی اون آب و بخارات و اکسیژن و اینو از جو بیرون پراکنده نشن برن. پس اولین عنایتی که میشه اینه که صورت این بدن محفوظ میمونه، صورتی است که آن را از تفرق و سیلان باز می‌دارد، و پس از آن صورتی که ترکیب آنها را در برابر ضد فاسدگر حفظ می‌کند. خب این عالم عالم چیه؟ تضاده، گرما سرما، خشکی رطوبت، نور ظلمت، زل حرور و متضاداتی که هستن. هر ضدی هم ویرانگر ضد خودشه، هر ضدی ضد دیگر رو ویران میکنه. آب آتش رو خاموش میکنه، آتش آب رو تبخیر میکنه، سرما گرما رو از بین میبره، گرما سرما رو از بین میبره، فاسد میکنه اونو. پس یک صورتی، یه حقیقتی باید باشه که این صورت ما رو از فساد حفظ کنه که فاسد نشه. شما مگه کسی میمیره بدن میگه فاسد نمیشه، در عرض چند روز کرم میفته بعد نابود میشه برمیگرده به خاک، چرا بدن شما اون حالت بهش دست نمیده؟ پس یه صورتی داره اینو حفظ میکنه، یه حقیقتی این رو از فساد داره جلوگیری میکنه که فاسد نشه. فرمود پس از آن صورتی که ترکیب آنها را در برابر ضد فاسدگر حفظ میکند، و بعد صورتی که بدل آنچه را که با تحلیل از بدن کم شده جبران میکند. خب یه قوه‌ای هست که آنچه از بدن شما تحلیل می رود جانشین می کند. شما بدنتون ثابت نیست، بدن ثابت نیست، شما دائم بدنت داره تحلیل می ره، منتها غذایی که می خوری جانشین اون، یعنی میشه بدل مایتحلل. میگی نه 10 روز غذا نخور ببین چی میشی؟ پوست و استخون میشی، پوست و استخون. پس این غذاست که میاد جانشین اون میشه، ویلا اون روند طبیعیشو که داره. پوست و استخون میشی، پس این غذا میاد، این بدن شما دائم داره تحلیل میره، و این غذایی که شما میفرستی داره جاشو پر میکنه. مثل چی بگیم؟ مثال یک جایی که ماشینا جمع میشن چی اسمش؟ پارکینگ. پارکینگی که دائم ماشین درش هست، پر همیشه، جا نداریم. آیا این ماشینایی که اینجا هستن ثابتن؟ نه، هر روز یه ماشین میره، یه ماشین دیگه میاد جاش پارک میکنه، دائم اونجا پره، ولی ماشینا ثابت نیستن، اونا میرن ماشین دیگه میاد، میرن ماشین دیگه میاد. بدن ما هم همین جوره، دائم بدل مایتحلل داره، غذا میفرستی بازسازی میشه به صورت بدن. سبحان الله، که غذا رو، آب و گندم و گوشت و میاره تبدیل میکنه به بدن تو، که اینم خودش یه دلیل تجرد نفسه، که این بدن که دائم داره عوض میشه ولی من ثابتم، پس من ماده نیستم. اینا رو قبلا چون مباحث تجرد نفس گفتیم با عزیزان. خب پس یه صورتی که بدل آنچرا که با تحلیل از بدن کم شده جبران میکند و موجب تقویت و تغذیه آن می شود، که غذا سازی می کنه برای بدن. سبحان الله، سبحان الله. شما یه آب میخوری، یه برنج میخوری، ولی این بدن تو استخون یه مادهی میخواد، گوشت یه مادهی، عضلاتت یه مادهی میخواد، پوست تو یه مادهی میخواد، مو و ناخون تو یه مادهی میخواد، دندونا و لثه یه جور ماده میخوان، چشم تو یه جور ماده میخواد، تمام این مواد در کبد تو ساخته میشه و به فراخور نیاز اونا تقسیم میشه بینشون. یا آشپزخونه داره بدن، کبد یعنی یا قسمتی داره خیلی پیشرفته تر از آشپزخونه های ماست، چون معده، معده مثل بازار میمونه. شما بازار افراد غذا میوه ها و اینا چیده شده، اشخاص میرن هر کی به مقدار نیازش از بازار میگیره میبره خونشون. خب معده شما مثل بازاره، شما آب و غذا و گوشت و برنج و اینا رو میریزی این تو، این میاد در معده اینا هم زده میشه که باید هضم بشه دیگه. یه ماده اسیدی صفرایی بهش اضافه میشه که اینا حسابی له بشه، چون باید ریز مغذی بشه. ریز مغذی یعنی چی؟ شما سیب رو بذاری جلوی مورچه میتونه بخوره؟ نه، باید ریزش کنی تا او بتونه استفاده کنه. سلولای ما هم که میخوان در روده مواد رو جذب کنن، اینا باید ریز بشن در نهایت ریزی، لذا در معده پخته میشن، در معده گندیده میگنده. به خاطر همین وقتی طرف تهوع بالا میاره، مخصوصا نه سر معده رو، اونی که ته معده است، بالا که میاد بینه چقدر متعفنه که له بشه، یعنی هیچ صورتهای مواد از بین بره. بعد که این کاملا لهیده و متعفن شد، ذرات از هم فاصله گرفتن، حالا وارد روده میشه. وارد روده که میشه، هر قسمت روده یه چیزی رو میگیره از این غذایی که آمده توش. مثل توی کارخونه ها دیدید ریلی که روش مثلا چیزایی میاد، هر کسی چیزی که مال خودشه برمیداره. تو روده ما هم همین جوره که اون سلول ها ریز مغذی ها رو جذب میکنن، هر کدوم اون ماده ای که دوست داشته باشه، دوست داره رو انتخاب میکنه برمیداره. بعد تازه اینو میره تو کبد، به کبد بره، اینا بازسازی بشه، آماده بشه برای دریافت بدن. سبحان الله، سبحان الله. فرمود و موجب تقویت و تغذیه آن می شود و با اضافه کردن در بزرگی و حجم آن موجب تکمیل آن می شود، یعنی تکمیل بدن، بدن حجیم میشه، کامل میشه. سپس صورتی که با تولید امثال آن اجسام موجب بقای آن می شود. یه صورت دیگه هم داریم که قوه چیه؟ تولید مثل، که تو مثل خودت رو بتونی تولید کنی. تولید کنی که نه که تو تولید کنی، تو اصلا کاره ای نیستی تو این نظام عالم، تو غذای خودتو فقط میدی پایین، اصلا خبر نداری چی میگذره اون تو. خداوند یه مرکبی داده به تو، بدن، مثل اسبی که سوارش بشی. چجوری به اسب کاویونجه میدی و آب میدی سوارش میشی؟ نفس ما هم این بدن در اختیارشه که غذایی بهش بده، استراحت کن، ازش کار بکش. حالا یه قوه‌ای هم هست که تولید مثل میکنه، مثل خودشو تولید میکنه با اون شرایطی که داره، و اونم چه داستان‌های عجیب و غریبی. که برای این قوه هست. سبحان الله، از کجا سبحان الله نداره؟ کجای این عالم ما نگاه کنیم نگیم سبحان الله؟ خب، و عنایت الهی بعد از این امداد مواد را به سوی طریقه قرب و اتحاد هدایت می کند. بدین گونه، چجوری؟ که استعدادات به تدریج به هم ملحق می شوند، استعدادات به هم متصل می شوند تا این که به عالم معاد و به رتبه عقل مستفاد برسند. یکی یکی این استعدادا حاصل میشه، افاضه صورت میگیره، استعداد بعدی افاضه بعدی. ببینید، شما تو دانشگاه درس پیش نیاز گذروندید؟ معمولا اونا که دانشگاه رفتن، درس پیش نیاز تا این درس رو شما نگذرونی، این واحد رو نگذرونی، واحد بعدی به داده نمیشه. اون پیش نیازشه. استعداداتی هم که هست همین جوره، یعنی تا اون استعدادو کسب نکنی افاضه‌ای برات صورت نمیگیره، که وقتی اون افاضه صورت گرفت تازه استعداد پیدا میکنی برای یه افاضه دیگه. تازه استعداد پیدا میکنی با اون افاضه برای افاضه بعدی. نطفه تا مراحل جنین رو طی نکنه میتونه بیاد تو این دنیا، فاسد میشه، میمیره، پیش نیازش رو طی نکرده. در مراتب معنوی و روحی هم همینه، تا این استعدادات حاصل نشه افاضات صورت نمیگیره. حالا یکی یکی افاضه استعداد، افاضه استعداد، افاضه استعداد، تا کجا؟ تا به مرتبه‌ای که به عالم معاد و به رتبه عقل مستفاد برسد، که اونجا وقتی میرسه دیگه تمام علوم در نزدش حاضره، دیگه اونجا عالم بدون معلم میشه. وقتی به اینجا رسید میشه صاحب وحی، میشه صاحب الهام، که متصل میشه دیگه به اون ملکوت، علوم در نزدش حاضره. میگه سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواید از من بپرسید، از راه‌های آسمانی بپرسید که بهتر از راه‌های زمینی که بلدم. این صاحب عقل مستفاده، که عقل مستفاد رو حالا در شریعت میگیم جبرئیل، یا بالاتر از او مرتبه روح، روح که اعظم از جبرئیله. کسی که متصل به روح میشه، امام متصل به روحه، که همه علوم در نزدش حاضره. تفاوت نبی و امام یه بعدش در همینه. اینو داخل پرانتز بگیم، بد نیست، حالا بحث چیز دیگه است بحثمون. آیه قرآن میفرماید و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خداوند ابراهیم رو خلیل خودش گرفت. قبل از اینکه خلیل باشد رسول بود، و قبل از اینکه رسول باشد پیام نبی بود. خب، نبی شد، رسول شد، خلیل شد، و بعدش شد چی؟ امام. اینی جاعلک للناس اماما. این امامت چه رتبه‌ایه؟ یعنی یه حرف تشریفاتیه یا مقامه؟ مسلمه که مقامه. خب این چه مقامیه امامت؟ یعنی مردم دنبالش راه بیفتن، اطاعت کنن. خب رسول که همین جوره، چی؟ و ما ارسلنا من رسول الا لیوتاع باذن الله. هر رسولی که آمده باید به اذن الله اطاعت بشه. خب این که رسول که داره این مقام و اطاعتش کنه. وقتی اطاعت بشه میشه چی؟ رهبر. وقتی اطاعت شد رسول میشه رهبر. پس امام چیه؟ امامت چه مقامیه؟ اگه منظورمون پیشواییه، رسولم پیشواست، پس امامت یه چیزی بالاتر از رسالته. چون خداوند بعد از اینکه حضرت ابراهیم رو نبی و رسول و خلیل کرد، بعد شد امام. که این آیات قرآن دیگه، حالا بحثش. چینو مختصر، چون این بحث به اینجا رسید، نمیدونم حالا معترضه شد بحثمون. اینو بدونیم، رسول و نبی جبرئیل بر او نازل می شود. جبرئیل چیه؟ پیغام آوره، پیغام براش میاد. اما امام متصل به مقام روحه، متصل به امره، چون قول روح من امر ربی، که صاحب الامره، همه چی در نزدش حاضره. بعضی از انبیا امام بودن، به مقام امامت رسیده بودن، مثل حضرت ابراهیم، مثل خاتم انبیا، اینا امام بودن. و حالا ائمه ما، امامان داشتیم در امم گذشته هم، و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، اونا رو امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت میکنند. یعنی اونا هم امام چیزی نیست که فقط تو این امت باشه. پس یادمون باشه پیغمبر، رسول از جانب خدا براش پیغام میاد، اما امام اون کسیه که حقایق پیشش حاضره، چون متصل به روحه. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. لیلت القدر چیه؟ مقام امامه، قلب امامه. حالا اون بحثاش جای دیگه باید مطرح بشه. خب میگویم، برگردیم به کتاب. میگویم اینها مواردی از کتاب اسفار بود که در آن به تجدد امثال و حرکت در جوهر اشاره شده است، و اما بحث تفصیلی در این دو مورد در جای دیگری مطرح شده و باید به آن جا مراجعه کرد. یکی مرحله هفتم اسفار در بحث قوه و فعل، و دیگری در فن پنجم از مرحله یازدهم در بحث جواهر و اعراض. ولیکن ما به کلام مرحوم سبزواری در حکمت منظومه اکتفا می کنیم تا اطاله کلام و یا خروج از موضوع کتاب لازم نیاید. یت کلام صدر المتعلهین در حواشی حکمت الاشراق، حکمت الاشراق سهروردی، که حواشی که ملا صدرا نوشته بر این کتاب. می فرماد حق این است که نفوس فلکیه که در اجرام فلکی قرار دارند کتاب محو و اثباتند، و خداوند آنچه را که بخواهد محو کرده، آنچه را بخواهد اثبات می کند، و ام الکتاب نزد اوست. حالا این خودش بحث مبسوطی میطلبه، اما داره آیه قرآن رو تفسیر میکنه. آیه قرآن میفرماد یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، یعنی محو میکند خداوند آنچه را که بخواهد و ثابت میکند و ام الکتاب در نزد اوست. پس ما یه لوحی داریم، لوح محو و اثباته که محو میشه اثبات میشه، و یک مرتبه ام الکتاب اصل کتابه که و اندهو ام الکتاب، ام الکتاب در نزد اوست، اصل کتاب اونجاست. یه لوحی هست که در اون محو اثبات صورت میگیره. این محو اثبات، کتاب محو اثبات چیه؟ و اون ام الکتاب چیه؟ ایشون میفرماد حق این است که نفوس فلکیه که در اجرام فلکی قرار دارند کتاب محو اثباتند. نفوس فلکی، اینو قبلا گفتیم، افلاک رو که حالا قدما قائل بودن، حالا ما افلاک رو هم که نگیم اصلا عالم مادی، چون نمیخوایم وارد این بحث بشیم اثبات کنیم یا نفی کنیم نفوس فلکی رو، ولی فرشتگانی که موکل بر این عالمن، این که دیگه روایات فراوان داریم در این زمینه، میگه اینها اون کتاب محو اثباتن، چون یه کتابی هست که خداوند چی رو محو میکنه؟ چیزی رو که ثابته، چیز ثابت رو محو میکنن. و چه چیزی رو ثابت میکنه؟ چیزی رو که محوه. یمحو الله ما یشا و یثبت، یه چیز رو پاک میکنه، یه چیز رو مینویسه، پاک میکنه و مینویسه. پس ثابت به اون معنا که غیر قار باشه نیست، یعنی بیقراره، چون دائم در حال تبدله، محو شدن اثبات شدن، محو شدن اثبات شدن. غیر از اون ام الکتابه که ثابته، لا یتغیره. حالا میگه اون محو اثبات چیه؟ اون کتاب محو اثبات نفوذ فلکی است که در اجرام فلکی قرار دارند، کتاب محو اثباتن، و خداوند آنچه را که بخواهد محو کرده، آنچه را بخواهد اثبات میکند، پاک میکنه و مینویسه، و ام الکتاب نزد اوست. و این به دو صورت تصور میشود، تصویر سازی کنیم که چیه این داستان. وجه دوم، حالا آقا جان وجه اولشو نفرمودن چی، چون منظور بحث تجدد امثال رو میخواد بگه. وجه دوم این است که صور بر حسب توارد شوقهای منبعث از تجدد اوزا بر قوای منطبعه از مبادی الهی یک یک و به نحو اتصال تجددی و بر طبق آنچه که از آنها بر مواد عنصری به صورت تعاقب دائمی مترشح می شود، بر آن قوا وارد می شود. می فرماد اون مبادی عالیه بر اثر شوقها، شوقی که به لقاء حق دارن، افاضاتی، ترشحها، رشحاتی مترشح میشه، اون از انبعاث و اون اشتیاقی که در اون نفوس هست، افاضاتی صورت میگیره بر مادون خودشون، و این افاضات پشت سر هم و دم به دمه، که در جای دیگه تعبیر میکنن، میگه مثل چرخش افلاک. افلاک چجور سرگردان میچرخن؟ چرخش اینها به خاطر چیه؟ که میگن چرخش اینها از روی شوق نفوسی که اینها رو به چرخش واداشتن، رقصیه که این افلاک انجام میدن به خاطر شوقی که در نفوس فلکی هست، که اینا مثل صوفیانی هستن که از شدت شوق به لقا به رقص و سما در آمدن، که حرکت در نظام عالم هست، که حرکت عالم رو گفتیم حرکت حبی اصلا. در این عالم حب باعث بر حرکته، که اون حالا خودش یه بحث مفصلی داره. فرمود بر حسب توارد شوقهای منبعث از تجدد اوزا بر قوای منطبعه، بر اون قوایی که در طبیعت منطبعن، از مبادی الهی، از اون حقایق، اون عقولی که مراتب حالا موجودات مجرده به نحو اتصال تجددی، اون اتصالی که پشت سر هم داره تجدد صورت میگیره، و بر طبق آنچه که از آنها بر مواد عنصری به صورت تعاقب دائمی مترشح می شود، رشحاتش دائما داره به این عالم میرسه، که این عالم دائما در حال جنب و جوشه، این عالم دائم در حال جنب و جوشه دیگه. شما اگه کره زمین از بالا فیلم برداری کنن، چشمت باز بشه از بالا کره زمین رو نگاه کنی، میبینی اینجا اصلا مثل دریا در جوش و خروشه، و ترال جبال تحسبها جامده و هی تمر رو من رسه، کوها که دارن میرن، کوهایی که ما ساکن میبینیم، درخت ها که دارن رشد میکنن و میفتن و خورد میشن دوباره همینجوری، گیاهان که فصل به فصل نو به نو دارن فصول زمستان و تابستان و پاییز و بهار که دارن پشت سر هم، انسان هایی که زاده میشن، بزرگ میشن، پیر میشن، میمیرن. یعنی دائما این عالم رو میبینیم مثل یک دریایی داره غلغل میکنه، مثل یک دریایی که داره میجوشه، که اون اسم الحی شیخ اشراق میگه این عالم اصلا حیاتون تفور، حیاتی که داره فوران میکنه، حیاتی که داره فوران میکنه، اسم الحیه که همه رو به جنب جوش آورده. و این حالا بر اثر میگه اون افاضاتی که شوقی که اون مبادی عالیه دارن، اون شوق اونهاست که افاضه میکنن بر موجودات عنصریه، و اینها ظهور همون به اصطلاح فیضانیه که از اونها داره به این عالم ماده صورت میگیره. اینم عبارتو بخونیم. و حکیم سبزواری بعد از نقل این وجه در فریده هفتم از مقصد چهارم قرر الفوائد در حاشیه خود برام می نویسد، یعنی این کلام ملا صدرا رو داره ایشون ترجمه میکنه که چی فرمودیشون، یعنی صور غیر متناهی که تناهی نداره اصلا توارد پیدا میکند، وارد میشه پشت سر هم، ولیکن به نحو تعاقب، تعاقب عقب به عقب پشت سر هم، نه اینکه جدا جدا باشه، مثل صاحبان صور که آن به آن صورتی را محو کرده صورت دیگری را اثبات می کنند. این عالم به وجهی اون لوح محو اثباته، الان اجداد شما محو شدن، شما چی شدید؟ اثبات شدید، بعد شما محو میشید، فرزندان و ذریه شما اثبات میشن، بلکه دم به دم شما نگاه کنی داره محو و اثبات صورت میگیره. لوح محو و اثبات که میگن همون بحث چیه؟ بگید تجدد امثال. لوح محو و اثبات، یمح الله ما یشاء، محو میکند خداوند آنچه را بخواهد. چه چیزی را محو میکند؟ چیزی رو که ثابت بوده. چه چیزی رو اثبات میکند؟ چیزی رو که محو بوده، یعنی دائما داره تغییر میده. میفرماد که که آن به آن صورتی را محو کرده و صورت دیگری را اثبات می کنند و لوح نیز بنابر حرکت جوهری به نحو تجدد امثال و به طور متصل تبدل می‌یابد. خود این لوح دائما داره تبدل پیدا می‌کنه. حالا انشاءالله تا جلسه آینده که مباحثی پیش میاد که خیلی شیرین و دلنشینه، با اینکه بحث تجدد امثال خیلی بحث شیرینیه، ولی نکاتی رو حاجی سبزواری اشاره میکنه که اونها شنیدنی و خیلی پرمغز و معناست. انشاءالله که خداوند حقایق اینها رو در قلوبمون جا بده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.